حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهر صدیقه طاهر فاطمه مطهره و نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین. ست صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وعلى خداوند ان شاء الله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه. ان شاء الله دیگه امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه. پس خداوند مسئلت میکنیم که به زودی زود خبر نابودی آمریکا و اسرائیل رو به ما برسونن و انشالله خبر فتح و نصرت مردم غزه و یمن رو به ما برسونن. پس خداوند درخواست میکنیم که همه مریضا و مریضه ها مخصوصا منظورین و سفارش شده ها رو شفای عاجل کامل عنایت کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یه وقفه ای هم افتاد، اما بحث ما در مورد یک فقره و یک جمله و عبارت از زیارت عاشورا بود. عرض کردیم زیارت عاشورا از دو حیث، از دو جهت بی نظیره. کم نظیر نه، بی نظیره. جهت اولی که این زیارت رو ممتاز میکنه این استش که این زیارت تنها زیارتی است که از ناحیه خود خدا انشاء شده. جناب صفان از قول امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که حضرت این زیارت رو از قول پدرشون نقل فرمودن و فرمودن که پدرشون امام باقر از قول پدرشون، از قول پدرشون، از قول پدرشون تا پیغمبر اکرم جبرئیل خود خدا، خدای متعال میفرماید که هر کسی میخواد حسین منو زیارت بکنه در روز عاشورا اینجوری زیارت بکنه که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین تا آخر. عرض کردیم زیارت عاشورا درش سلام هست، درش لعن هست، درش دعا هست. یه چیزی حدود 17-18 تا دعا داره که هر کدومش بی نظیره، واقعا بی نظیره، بی مثاله. جوانایی که سوال میکنه آقا ما رفتیم کربلا زیر قبه امام حسین محل اجابت دعا چی از خدا بخوام، میگم همین چیزایی که توی زیارت عاشورا خدا به ما تعلیم کرده اینا رو از من بخواید. نمک آش تو خونت بخواهم، بند کفش تو هم خونت هم بخوای، امامزاده محلت هم که بری بهت میدم مثلا. اما حیفه تا کربلا به توفیق دادم اومدی اونم زیر قبه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که امام هادی به ابو هاشم جعفری از نوادگان جناب جعفر طیار ابو هاشم خیلی عزیز دردونه است. امام هادی و امام عسکری خیلی دوستش داشتن، خیلی آدم عجیبی هم بود. ابو هاشم میگه من اصلا نشد خدمت امام هادی و امام عسکری برسم، تو هر جلسه ای که بر اینها وارد شدم و هر باری که وارد شدم یه معجزه از این دو بزرگوار دیدم. اکثر معجزاتی که از امام هادی و امام عسکری تو کتب روایی ما نقل شده اکثرش از قول همین ابو هاشم جعفری، خیلی رفیق بوده با اهل بیت، با امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم. در هر صورت ابو هاشم میگه امام هادی به من فرمود که میری زیر قبه جدم اونجا دعا میکنی برای سلامتی من، برای شفای من. خود ناخوش احوال شده بود امام هادی، گفتم آقا برای چی من برم تا اونجا؟ خودتون امامید، مستجاب و دعوید، کافی دست به دعا بلند بکنید، هر چی میخواد خدا بهتون میده. بعد مثل منی را بیفته بده کربلا، مثلا زیر قبه جدتون سید الشهدا، حالا مثل منی دعا بکنه آیا بگیره آیا نگیره، آیا دعا مستجاب بشه آیا دعا مستجاب نشه، خودتون همینجا دعا بکنید دیگه. حضرت فرمود ابو هاشم، خدای متعال اراده کرده یک محلهای محل اجابت دعا باشه. خدا دوست داره، خدا اراده کرده که مردم برن زیر قبه جدم سید و شهدا سلام الله علیه اونجا دعا کنن. دوست داره اونجا شلوغ باشه، مردم حتی به بهانه دعا و خلاصه درخواست از خدای متعال هم که شده برن کربلا رو شلوغش کنن. یه روایتی خدا حفظش کنی آقای هاشم نجات، چند بار از ایشون شنیدم، من هرچیم گشتم جایی پیدا نکردم، ولی از ایشون چند بار شنیدم، خیلی دعایی روایت عجیبی هم. یه روایت می فرماید که خدای متعال، حدیث قدسیه، خدا می فرماید که من از روز ازل با خودم عهد کردم. خدا می فرماید از روز ازل من با خودم عهد کردم که هر کسی منو به حق حسینم قسم بده دعاشو به اجابت برسون. کافیه بگه الهی به حق الحسین علیه السلام، خدا میریزه تو کاسهت، میریزه تو پیالت، بریزه به پاش میکنه. بس که خدا امام حسین رو دوست داره و باید هم دوست داشته باشه. حالا باید که میگم زیغ کلام دارم اینجوری تعبیر میکنم، ما چون امام حسین هیچی کم نداشته برای خدا دیگه. حضرت ولیعهد سلام الله علیه به سید بحرالعلوم فرمود، گفت من از اجداد طاهرین خیلی روایت شنیدم جا یه قطره عشق، یه قطره عشق ولو به اندازه بال مگس حلقه بزنه تو چشم، خدا میفرماد همه گناهاشو بخشیدم. این دست روایات مثلا نظر شما چیه؟ می حضرت ولیعهد سلام الله علیه سه مرتبه فرمودن ای والله ای والله ای والله. بعد اونجا توضیح دادن حضرت ولیعهد برای سید بحرالعلوم که جد ما برای خدا چیزی کم نگذاشت، همه چیشو داد، شیرخوارشو داد، جوونشو داد، با سر زانو کنار بدن پاره پاره جوون. اینا ما داریم میگیم، گفتنش کاری نداره که. یه حالا دیگه شما هم جوونا نشستید، از همه اینا بالاتر حاضر شد ناموسش هم اسیری بده، این کارم کرد، هر چی داشت داد امام حسین. هیچی کم نداشته برای خدا. فرمود جد ما چیزی برای خدا کم نگذاشت، خدا هم برای جد ما کم نمیگذره. زیارت عاشورا رو آول نکنید. جدیدا من دیدم چند نفر تو همین جلسات میرم میپرسن که آه این مداومت بر زیارت عاشورا، ما مثلا مداومت میکنیم احساس میکنیم بلا بر ما نازل میشه، چیکار کنیم، ادامه بدیم نکنیم، مثلا خوبه بده؟ ما با این همه روایت در باب مداومت بر زیارت عاشورا تو همین مفاتیح شیخ عباس قمی آورده، بلا چیه؟ اصلا بلا مال ما هست دیگه، بلا البلا للولا، هر کسی اهل ولایته باید خودش آماده بکنه برای بلا دیگه. نمیشه رفت تو وسط دریا و خیس نشد که دیگه امام حسین، خدا از امام حسین که دیگه محبوب تر نداری که. زیر آسمون شما یه نفر بیارید که خدا او رو از امام حسین بیشتر دوست داشته باشه، چقدر بلاس ریخت تو دامن امام حسین. حالا دیگه هم میمونیم. در هر صورت میفرماید اونجا اومدید اینا رو از من بخواید، بنده کفش بهت میدم بابا، ولش کن، نمک آشم میدم، همه چی بهت میدم، دل واپس نباش. میگه تالک هم گذاشته خدا برای ما، اما میگه اگه اومدی اونجا توفیق بهت بدم اونجا اومدی زیر قبه امام حسین که من محل اجابت دعا قرارش دادم، حیف تا اینجا اومدی دنبال این امور مثلا اولیه باشی. نه نه نه، اینجا اومدی اینا رو از من بخوا. وقت حیثیت دومی که زیارت رو ممتاز کرده بی نظیر کرده سجده زیارت عاشوراست. ما نداریم زیارت امام با سجده، زیارت جامع کبیره، زیارت نورانی فلان، حضرت ولیعصر به سید رشدی توصیه کرد نافله نافله نافله، جامع جامع جامع، عاشورا عاشورا عاشورا. گفت گره کارت باز نشد، لاتو پیدا نکردی، گم شده بود. گفت نه آقا نمیشناخت، نمیدونست حضرت ولیعصر. خب نافله بخون. میگه نافله خون. حضرت رفت دو مرتبه برگشت، گفت چی شد پیدا کردی راتو؟ گفت نه آقا هنوز. گفت جامعه بخون. میگه اصلا من جامعه رو حفظ نبودم، خونده بودم ولی حفظ نبودم، مثل خیلی از ماها که مثلا خوندیم شاید با فرازاش هم آشنا باشیم ولی حفظ نیستیم. ولی میگه حضرت که فرمود جامعه بخون، دیدم همه رو حفظم، شروع کردم لب خوندم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملاک، خوندم تموم شد. حضرت رفته بود، دو مرتبه دیدم آقا اومد. گفت مشکلت حل شد؟ راتو پیدا کردی؟ گفتم نه آقا. حضرت فرمود عاشورا بخون. خدا رحمت کنه میرزا ابوالقاسم عطار، یه مستند من دیدم تو مشهد بودم خواستم برم حرم، دیدم این مستند رو گذاشته، نشستم اینو نگاه کردم، انقدرم کیف کردم، واقعا زنده شدم. حالات احوالات اینها رو آدم میبینه و میشنوه و میخونه، اصلا حیات پیدا میکنه، انگیزه پیدا میکنه، راه برای آدم روشن میشه. در احوالاتش میگفتش که آقا روزی دو بار زیارت عاشورا میخون، صد لعن و صد سلام، یه بار صبح میخون یه بار شب میخون. این صبح و شب رو دقت داشته باشین، به اسد عبدالکریم پینه دوز حضرت ولیعصر سلام الله علیه فرمود صبح شب صبح شب. پیغمبر اکرم فرمود یه کاری بکنیم من برسم خدمت آقازادتون حضرت ولیعصر. خیلی مشتاق زیارت حضرت ولیعصر سلام الله علیه بود. پیغمبر اکرم بهش فرمود خب خودتو شبیه او بکن، خودتو شبیه او بکن میتونی بهش برسی. گفتم یعنی چی خودمون شبیه اون بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ گفتم اگه ندیدی و نشنیدی که در زیارت نهایی میفرماید شب و روز برای جدش سید الشهدا سلام الله علیه گریه میکنه. گفتم چرا؟ گفتم همین کارو بکن، شب روز شب صبح شب، جز برنامه زندگی اومد باشه. حالا طرف هیئت که میخواد بیاد، هیئت مثلا 8 شروع میشه 10 میاد، میگم کجا بودیم کار داشتم. انگار مثلا اینا که اومدن همه یادم مش آدم علاف بیکاره مثلا نشستن دیگه کاری نداشتن دیگه. گفتم حالا تلویزیون که برنامه خوبی نداره، مثلا سریالی هم که نداره، فیلم سینما نداره، فوتبال هم که نیست، فلان مثلا رفقا هم که حالا نیستن، بریم هیئت. کاری آقا ما مهمتر از گدایی در خونه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نداریم. من اینو بارها عرض کردم، گوشه دفترت به قول آجای مشتهدی بنویس، اینو بنویس داشته باش. این که دارم میگم مال من نیست، شنیدم، منم به شما میگم چون به خودم خیلی چسبیده، فکر میکنم که شما هم لذت ببرید. آقایون این عالم محل تلاقی ما با امامه، این عالم اصلا خدا این فرجه 70-80 ساله رو به ما داده، 60 ساله 30 ساله جناب 40 ساله رو به ما داده، ما رو فرستاده تو این عالم. اومدن ما تو این عالم فلسفه، اومدن ما تو این عالم ما عوالم متعددی رو قبلا طی کردیم و عوالم بعدی هم باید طی بکنیم و تا ابدیت این مسیر ادامه داره. این مقطع رو برای چی گذاشته؟ خب این مقطع 60-70 ساله رو برای چی گذاشته؟ خدای متعال. ما که عوالم نمیدونم عالم نور رو رد کردیم، عالم نمیدونم چی رو رد کردیم، اینا که حالا تو لوات 10-12 تا عالم رو ما رد کردیم تا اینجا رسیدیم. این تیکه برای چیه؟ این 60 سال 70 سال در مقابل اون عوالم قبلی که هر کدوم هزاران سال طول کشیده، این 60-70 سال آخه برای چی؟ میفرمان اتفاقا اینجا مهمترین عالمیست که ما داریم میگذرونیم، عالم ماده، عالم خاک. اینجا این مقطعیست که خدا در اختیار ما قرار داده امام تو بشناسی. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. بعد که امام تو شناختی معیت با امام پیدا کنی. یا الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. معیت با امام ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. به 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 میگم دعاهای زیارت عاشورا بی نظیره، اصلا استخون انسانو میترکونه. دعاهای زیارت عاشورا یکیش همینه دیگه، خدایا منو به مقام معیت با اینها، با سید شهدا و اصحابش برسون، نه فقط در دنیا، فی دنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخره. خیلی مهمه. حالا دیگه میگم یه کسی باید باشه که اینا قرار از این که آقای خدا این عالم رو اصلا برای ما قرار داده، برای این که ما تلاقی با امام داشته باشیم، ملاقات بکنیم اماممون رو در این عالم و معیت با امام پیدا بکنیم، دستمون تو دست امام قرار بگیره، از عالم خاک بریم تو عالم برزخ و محشر و تا ابدیت. و اینا من شاید تو همین جلسه هم بحث کردیم، یادم که سالهای قبل که اون حسینی زهرا و علی بود و این حرفا بود. ببین آقا جون، احدی از این عالم بدون امام نمیره اون طرف. هر کی میره تو برزخ همه با امام میرن، احدی بدون امام نمیره، همه با امام وارد عالم برزخ میشن و بعدم در محشر حضور پیدا میکنن. محشر محل حضور خلائق با امامشونه. لذا خدای متعال محشر رو اینجوری معرفی میکنه، میفرماید اون روز، روز قیامت، یوم ندعو کل اناسن به امامه. خدا میگه اگر من بخوام محشر رو برای شما توصیف بکنم، اینجوری توصیف میکنم، میگم اون روز روزیست که هر کسی با امامش دعوت میشه و خونده میشه، همه با امامه، احدی بدون امام نیست. فکر نکنید که آقا مثلا فرض بفرمایید میگه آقا ما کاری نداریم، ما این حرفا مال مسلمان هاست یا مال شیعه هست یا مثلا فلانه، ما اصلا خداش هم قبول نداریم. تو میگه با امام میریم اون بر، میگم آره با امام میریم اون بر. دو تا جبهه بیشتر نیست، کل عالم از روز اول تا زمانی که خلاص قیامت برپا بشه، عرصه قیامت برپا بشه، دو تا جبهه بیشتر نیست، سومی هم نداره. یا جبهه جبهه امام نوره، یا لشکر لشکر ائمه ناره، مثلا غیر از این نداریم. نمیتونی بگی آقا من تو نمیرم تو لشکر علی، به معاویه هم کاری ندارم، این وسط زندگی خودم میکنم. خب حالا این وسط داری زندگی تو میکنی، اگر امام رو تایید نکردی اولا تو لشکر مقابل امامی، اهل کوفه اینا که نیومدن امام رو یاری بکنن عملا تو لشکر عمر سعد بودن. تو نمیتونی تو جبهه نه حق باشی نه باطل، یا حق یا باطل دیگه. همون که در آیت الکرسی میخونه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دو تا جبهه بیشتر ما معرفی نمیکنه قرآن به ما، دو تا جبهه. حالا اینا در هر صورت آقا این عالم محل تلاقی ما با امامه، همه هم با امام محشور میشن، احدی بدون امام محشور نمیشه. مهم این است که امامت کی باشه، امامت کی باشه. لذا در روایات داریم که صدا میزنن چی صدا میزنن؟ شما رو به اس صدا میزنن، یا آتقی پشو بیا، اکبر آقا پشو بیا، محمد آقا پشو بیا. نه، اینجوری صدا نمیزنن. چجوری صدا میزنن؟ اونجا میگن که صدا که میخوام بزنن و صدا میزنن عین الفاطمیون. اونایی که فاطمیان پشت سر حضرت صدیقه طاهره میرن. هر کی به خاطر محبت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه لقمه نون دست کسی داده، این تو اون صف میره. تو روایت داریم هر کسی به خاطر محبت حضرت زهرا سلام الله علیها به کسی احترام کرده، میبینه طرف محب حضرت صدیقه است به خاطر اون محبتی که داره بهش احترام میکنه. هر کی تو این جبهه نیست اون وره، نمیتونی صفتو جدا بکنی، میگه آقا من نه این ورم نه اون ور، به هیچ کدومشم کاری ندارم، میخوام زندگی خودم بکنم. زندگی خودم بکنم نداریم، یا تو لشکر امام حسین یا عمر سعدی، وسط دیگه لشکر جبهه سومی دیگه نیست. حالا کجا بودیم اینجا اومدیم؟ یه فرازه، یک فقره از زیارت عاشورا که اتفاقاً تو سجده زیارت عاشورا این دعا رو ما از این خواسته رو از خدای متعال داریم دعا رو میکنیم، که هم که در سجده این دعا اتفاق میفته نشون میده که چقدر این دعا مهمه، چون اوج زیارت عاشورا در سجده است. حالا من نمیدونم چقدر فاصله میفته این حرفا، یادم نیستش که اینجا بحث کردیم در مورد سجده، اهمیت سجده، آثار سجده، سجده چه جایگاهی داره. پیغمبر اکرم وقتی اون مرد گفتش که گفت یه دعای مستجاب داری، یه کاری کرده بود، پیغمبر خیلی خوشش اومد، فرمود یه دعای مستجاب داری، هر چی میخوای بخوا. گفت اینطوری که نمیشه، عاقل بود مثل ما نبود. گفت اگه اجازه بدی برم فکرام بکنم فردا میام بهتون میگم. اصلا فرمود برو. رفت خونهش و خلاصه عقلای خودش و زن و بچهش اینو همه ریخ رو هم نگفت. پیغمبر به من مژده داد، گفته یه دعای مستجاب. فردا اومد پیش پیغمبر، گفت آه فکرامو کردم. حضرت فرمود فکراتو کردی؟ گفت چی میخوای؟ گفت از خدا میخوام که فردای قیامت با شما هم جوار باشه، همسایه شما باشه. خیلی عاقل بوده. پیغمبر فرمود اگر میخوای این دعات مستجاب بشه و خلاصه به این خواستت برسی، راهش اینه که سجده هاتو زیاد بکنی، سجده، اهل سجده باش، سجده سجده. اون جوونم اومد پیش پیغمبر گفت آقا من رنگ و وارنگ از همه رنگ مدل به مدل گناه کردم، معصیت کردم، آیا راهی هستش که به خدا نزدیک بشم؟ راه تقربی برای من هنوز باقی مونده؟ باز پیغمبر فرمود علیکه به کثرت سجود، سجدهاتو زیاد کن، سجده ها سجده. نزدیکترین روایت میفرماید نزدیکترین حالت قرب بنده در مقابل حق تعالی در سجده اتفاق میفته. سجده سجده سجده، آثار سجده، زمان سجده، ذکر در سجده، اینا رو باید مفصل صحبت بکنم که حالا دیگه من یادم نیست اینجا بحث کردیم نکردیم. من دارم یه اشاره میکنم، بهترین موقع برای سجده بعد از عشا است، بعد از عشا تا سحر، این زمان بهترین ذکر، بهترین ذکری که شما رو میتونه بکنه. اینه که دارم میگم، حالا هم روایتاش هست هم آیون، به معنی ذکر مجرب. اگر میخوایی اهل سجده باشی، سجده طولانی داشته باشی، میفرمان که ذکر یونسی است، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی آقا هر چی میبینی بدی و مشکل و فساد و فلان، داریم به خدا اعلام میکنیم این همش مال منه، تو منزهی از همه این آلودگی هایی. اینو بگیم، یونس رو نجات داد این ذکر، یونس رو نجات داد. اونا که دعای اهل دعای عرفه هستن، آه دعای عرفه، به 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 به. یونس یه دونه ذکر داره، یه ذکر یونسیه داره، سبحانک لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. ببینید امام حسین چند تا ذکر داره تو همین فضا. سبحانك من المسبحین، سبحانك من ال 7-8-10 تا از این ذکرهای اینجوری داره که فوق العاده است. امام حسین، امام حسین جوونا علیکم بالحسین علیه السلام. سجده میخوای، میخوای کیف بکنی تو سجده، با امام حسین سجده تو گره بزن، بی نظیر میشه، با مزه میشه، با نشاط میشه، شاداب میشه، با تراوت میشه، کیف میکنی. سجده بکنی به یاد امام حسین، مخصوصا اون سجده آخرش، سجده آخری که کلام اصلا خاک و اینقدر آبرو داده این امام حسین به واسطه اون سجده آخرش که راوی میگه دیدم هر باری که امام صادق سلام الله علیه میخواست سجده بکنه الا ولا بد فقط به تربت سید الشهدا سجده میکرد. یک کیسه زرد رنگی داشت، همیانی داشت، باز میکرد، این داخلش تربت سید الشهدا بود، اینو پهن میکرد، صورتشو میذاشت روی این خاک سجده میکرد. گفتم آقا خب خاکه دیگه، حالا اینم خاکه، بقیه خاکه هم خاکه، این چرا فقط به این؟ حضرت فرمود ان السجود علی تربت الحسین علیه السلام یخرق حجب السبع، سجده بر این خاک حجاب های هفتگانه رو همه رو خرق میکنه، پاره میکنه، در و داغ همه رو نابود میکنه، هیچی از این حجاب ها باقی نمیگذاره. تربت، تربت، حالا کجا هی میریم از این ور به اون ور، شما خوب گوش میکنین، منم میرم از این ور به اون ور. در هر صورت آقا سجده نزدیکترین حالت قرب بنده به حق تعالی سجده است. حالا شما ببینید در زیارت عاشورا، اولا این زیارت منحصرا سجده داره، بعدم تو سجدهش چند تا درخواست میکنیم، گویا این چند تا درخواست، مثلا درخواست آخر نهایی، آخرین دعا و نهایی ترین دعایی است که ما میتونیم در خونه خدای متعال بکنیم. از این دعا ما مهمتر نداریم آقا، همه رو گفته 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 تو سجده، باز چند تا درخواست دعا داره، یعنی آخرین دعاش همینه. و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین علیه السلام. خدا میگه اینو هم من بخوا، اینو هم من بخوا که ثابت قدم باشی در مقام معیت با سید الشهدا سلام الله علیه. از این خواسته، از این دعا، از این درخواست بالاتر ما نداریم، بالاترین دعاییست که شما میتونید بکنید که ثابت قدم باشید در مقام معیت. اولا معیت پیدا کردی، گویا همه اون دعاهایی که قبل از این دعا اومده مقدمه است برای این دعای نهایی، چون قبلا صحبت معیت رو کرده، ان یجعلنی معکم فی الدنیا، قبلا خواستیم معیت رو. حالا شما گویا به معیت رسیدی، در مقام معیت با سید الشهدا این پیشونی رو خاک گذاشتی، صورت رو خاک گذاشتی، در نهایت ذلت، در نهایت خاری، در نهایت تذلل، خشوع، خضوع داری اعلام میکنی که خدای من یه دونه درخواست ازت دارم، اون است که حالا که به من لطف کردی، منو به مقام معیت با امام رسوندی، در این مقام منو ثابت قدمم بدار، من همیشه با امام حسین باشم. از این دعا مهمتر داریم آقا؟ کسی داره رو بکنه؟ حالا این دعا رو آیین مفسرین زیارت عاشورا خیلی روش صحبت کردن، صدق به چه معنا، قدم صدق به چه معنا، ثبات قدم در مقام معیت با امام یعنی چی، معیت اصلا یعنی چی، این حرفا خیلی مفصل. اما این لایه اولیشو من دارم عرض میکنم، همین لایه اول، چون کلام خدای متعال دیگه، حدیث قدسی، باطن داره، بطن داره، بطنش هم بطن داره، ظاهر داره، باطن داره. اما ظاهرا این لایه اولیش که همین لایه اولیش شاید مهمترین چیزیست که در این عالم شما میتونید از خدای متعال بخواید. اولین چیزی که از این دعا میشه فهم کرد، دعای برای عاقبت به خیلیه. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین علیه السلام، یعنی خدای عاقبت ما رو ختم به خیر کن. که حالا اینجا نمیدونم یادم نه عرض کردم نکردم که حضرت امام رحمت الله علیه به دامادشون آیت الله اشراقی فرمود اگر من یه دونه دعای مستجاب داشته باشم که خدا بخواد اون دعا رو حتما به اجابت برسونه، مطمئن باشم اون دعا حتما به اجابت میرسه، اون خواسته من، اون دعای من دعایی برای عاقبت به خیریه. از خدا بخوام که عاقبت به خیر بشم. حضرت آیت الله مرعشی صبح شب که سحر حتما حرم حضرت فاطمه معصوم کریمه اهل بیت سلام الله علیها بود. هر شب قدیم که در حرم میبستن و صبح باز میکردن، اینجوری نقل میکنن که ایشون پشت در حرم حضرت فاطمه معصوم سرما و گرما اونجا نافله شب میخوند. بهش گفتن آقا خونه بخون بیا. میگفت میخوام اولین کسی باشم که وارد حرم، وقتی در رو وا میکنن بخوام اولین کسی باشم که وارد میشم بر حرم مطهره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. شبش اونجوری بود، سحرش اونجوری بود، نمازم که خب امام جماعت هستن بود، مردم پشت سر ایشون نماز میخوندن، اینم نماز صبحش تا بین طلوعین اونجا بود. بعد میومد خونه یه استراحت میکرد، دو مرتبه میومد مسجد اعظم درس داشت، ده میومد درس داشت، ده کلاس بود تا یازده، اینطورا یازده و نیم میرفت خونه، یه تجدید وضو میکرد، یه استراحت میکرد، دو مرتبه نماز میومد حرم. چی میخوام بگم؟ این دائما یا تو مسیر حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود، یا تو خود حرم بود، یا تو حرم حضرت فاطمه. من شمال نمیرفت، دریا نمیرفت، کنار دریا نبود و فلان، یه حرف هم نبودش، مثلا اروپا نمیرفت، یا تو حرم حضرت فاطمه معصومه بود، یا تو راه حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود. وقت گریه میکرد گفت خدا یا عاقبت منو ختم به خیر کن. حرفش این بود که خدای عاقبت من خط بخیر کن. ما خیلی بی پرواییم. حالا اینا رو میگم، بعضیا شاید بگن آقا جوونا ناامید میکنه، میگم نه جوون بچه ناامید بمون، اتفاقا عین امیدواریه، ولی باید چشمون باز بشه ببینه و صحنه چیه، درست مدیریت بکنیم مسیرمون رو، مسیر زندگیمون یه جوری درست مدیریت بکنیم. هی بگیم آقا فلان. حالا حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه مریض حال شده، تو همون مریضی هم از دنیا رفت. روزهای آخر عمرش دوروریش میگفتن که گریه میکرد مثل بارون، گفت دارم میرم دستم خالیه، دارم میرم دستم خالی. گفتن آقا شما مسجد اعظم رو ساختی، این همه طلبه، این همه مجتهد، مرجع تقلید شما تربیت کردی برای عالم تشیع، چی میگه دستم خالیه؟ شما اینو بگی ما چی باید بگیم؟ آقا فرمودن که کار زیاد کردن، اما کدومش مورد قبول واقع شده باشه و خدا از من قبول بکنه، اون باعث بشه که من خلاصه با دست پر از این عالم، اون معلوم نیست، معلوم نیست. حضرت امام به دامادش میگفت یه دعا داشته باشم عاقبت به خیری. چرا اینقدر اصرار دارن؟ چون آقا جون اون برگ آخر صفحه عمر ما اگر با ایمان همراه با ایمان باشه، همه اعمال و عباداتی که قبلا انجام دادید اونها ثمره داده، اونها نتیجه داده، اونها نتیجه میده. اما اگر که این شرط متأخر، به قول طلبه ها اگر این شرط متأخر نباشد، هر عبادتی شما انجام دادید بدون این شرط متأخر همش هبط میشه، همش از بین میره. چی شد؟ چی گفتم؟ آقایون میفرمان برای صحت عمل، صحت عبادات گاهی شرط متقدم داریم، گاهی شرط مقارن داریم، تو فقه بحث میکنن، گاهی شرط متأخر داریم. شرط متقدم شرطی است که قبل از انجام اون عبادت باید داشته باشه تا اون عبادت صحیح واقع بشه. مثلا وضو برای نماز، شما وضو نداشته باشه هزاری نماز بخون صحیح نیستش که. اینو بشکن شرط متقدم. شرط مقارن مثلا در جهت قبله شما نماز بخونی، باید قبله را ابتدا پیدا بکنی، نمازی که دارید میخونید مقارنه با این باشه که در جهت قبله دارید نماز بخونید. مثلا فرض بفرمایی اگه نباشه نمازت صحیح نیست. مثلا شرط متأخر، حالا خود به درد این جلسه نمیخورم میگم دیگه، مجبورم بگم که حرفم رسونده باشم. خانوم هایی که استحاضه هستن، استحاضه متوسطه، اینا میگن که آقا در ماه مبارک رمضان اگر استحاضه متوسطه داشته باشن باید روزه رو بگیرن. درست شد؟ روزه رو گرفتن، مغرب که شد افطار میکنه، بعد از افطار باید بره غسل بکنه. اون غسل بعد از مغرب شرط متأخر برای صحت اون روزه ایست که قبلا گرفته. روزه رو قبلا گرفته، این شرط متأخر باعث صحت اون روزه میشه، بشکنم شرط متأخر. حالا آقایون اهل معرفت گوش بده، وقت شما رو نمیخوام بگیرم، بلدم نیستم زیاد صحبت بکنم. شرط متأخر صحت همه عباداتی که شما در طول عمرت انجام دادی، او ایمان لحظه آخریست که میخوای با اون ایمان وارد برزخ بشی. اگر اون ایمانه باشه همه این عبادتات درسته، اثر گذاره، نتیجه داده، با دست پر میری تو برزخ. اما اگر این ایمان لحظه آخری که دارید شما از این عالم عبور میکنید وارد عالم برزخ میشید بدون ایمان باشه، هر کاری هم قبلا کردی همش هبط میشه. این اصلا هیچ کاری نکردی، دستت خالیه وقتی وارد برزخ میشید. یعنی اون ایمان شرط متأخر همه عبادات های شماست. لذا این بحث عاقبت به خیری و اون برگ آخر صفحه عمر اینقدر اهمیت پیدا میکنه، وزن پیدا میکنه، ارزش اهمیت پیدا میکنه. آیون دلواپس بودن، مضطرب بودن، این دغدغه ذهنشون بوده که آقا بالاخره ما عاقبت به خیر از دنیا میریم یا نمیریم. از اون طرف هم شما نگاه میکنی آقا تو این تاریخ رو که نگاه میکنید، تو همین انقلاب خودمون که نگاه میکنید، کلکسیونی از این افراد شما میتونید پیدا بکنید که یکی دو تا سه تا دهتون نه، کلکسیونی از این افراد میتونید پیدا بکنید که اینها ابتداشون خیلی خوب بوده اما بعدن پالونشون کج شده. دیگه بخوام اینا رو بگیم که بعد یه چند جلسه فقط اینا رو یکی یکی بیام صحبت بکنیم. چقدر افرادی بودن که آدمای ظاهر صلاتی بودن اما لحظه آخر عاقبت به شر از دنیا رفتن. اینا تن آدم رو میلرزون آقا، نمیشه بی گدار به آب زد، نمیشه همجوری گتره ای زندگی کرد. باید زندگیمون با برنامه باشه، برای عاقبت به خیریمون باید برنامه داشته باشیم. راه داره، چاه داره، اهل بیت اینا رو به ما فرمودن، ما دقت نمی توجه نمی کنیم. بله راه داره. کلکسیون علی ابن ابی حمزه بطائنی، وکیل امام که میگم یعنی چی؟ وکیل امام یعنی چی؟ یعنی زانو به زانو امام بوده، تو خلوت امام راه داشته، هم نفس با امام میشده. احمد ابن هلال وکیل امام عسکری سلام الله علیه، یعنی تو خلوت امام عسکری را مورد اعتماد امام عسکری بوده. 54 سفر نوشتن حج رفته. خود امام عسکری تنها امامیست که نتونست بره حج، این وکیلش 54 سفر رفت حج، 20 سفر ماشیان رفته، یعنی پیاده رفته. پیاده رفتیم کربلا، خب خدا خیرت بده انشالله. اما میتونیم به اینا تکیه بکنیم، اعتماد به اینها بکنیم، بگیم آقا حالا که من رفتم دیگه تمومه، کار تمومه؟ نه 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 نه. من چقدر از این افرادی که هیئتی بودن فلان بودن، آخر گفتن آقا من عمرمون تلف شد. من چون همه جا سرک میکشم دیگه، همه هم با من راحتن، لاتا هم با من راحتن، طلبه هم با من راحتن. من بسیاری از این افراد دیدم که گفتن آقا من عمرمون تلف شد. یاد نیستی؟ نمیاد پیدات نیست. یاد تو هنوز میده هیئت؟ آره میریم هیئت دیگه. تو چقدر عمولی با چقدر مونده هنوز میره یه از این ما هم جوانی بود دیال، جوانی کاری کردیم ولی عمرمون تلف شد. میگن به صرف هیئتی بودن و فلان بودن یه حرفا نیست، باید بخوایم. حالا راه داره، حالا راهاشو اینا دارم میگم، فعلا شما رو ناامیدتون بکنم بعد وقت امیدوارتون بکنم، فعلا اینجا میخوام بکوبم بعد وقت کم کم با هم دیگه آشتی بکنیم، دوباره تو رفیق بشیم، هم دیگر بغل کنیم. آره ابتدای خودت ما هم دیگه. چه بسیار افرادی بود، از زبیر بگیر، از طلحه بگیر، اینا دیگه من دیگه. که اینا سیف الاسلام بودن، چقدر فلان بودن، چقدر بسار بودن آخرشون. از اون طرفم لذا امیرالمومنین سلام الله علیه به امام مجتبی در نهج البلاغه فرمود که عزیزم احدی رو قضاوت نکن، به کسی نمره نده، کم من سعیدن ختم له بالشقاوه. چه بسیار افراد سعیدی که الان ظاهر صلاتن اما اینا عاقبتشون ختم به شر میشه. امیرالمومنین فرمود و از اون طرف فرمودن که کم من شقیین که ختم له بالسعاده. چه بسیار افرادی که ظاهرشون خیلی علیه السلام نیست اما امام حسین یونی دستش گرفت میشه مثلا چه میدونم مصطفی دیوونه، میشه چه میدونم طیب، میشه چه میدونم هور، میشه چه میدونم اینا. ما کم نداریم، لذا ما ناامید نیستیم. خب راه معلوم بشه، شلوغش نکن، قشنگ بشین ببین امامت چی میفرماید. حالا دیگه باشه، بقیه عرایزم برای جلسات بعد بیشتر با هم دیگه گپ و گفت بکنیم. اما بنابر نقل 40 روز 45 روز فکر می‌کنم همین امروز روز شهادت از زهرا سلام الله علیها باشه. علمای نجف، مردم نجف خیلی این 45 روز رو روش تأکید دارن، روش احتمال. الان شما نجف مشرف بشید کل مجلس روزه است. اینقدری که اهمیت میدن به 45 روز به 75 روز اهمیت نمیدن. یعنی شما 75 روز برید نجف این اصلا یه مجلس روزه نیست، ولی 45 روز رو خیلی اهمیت میدن. علت هم داره. علتش این استش که میفرماین که این قول 45 روز تنها نقل قولی است که نقل روایتی است در شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها که علمای شیعه فرمودند. بقیه مشترک بین علمای اهل تسنن و اهل تشیع، این مخصوص علمای شیعه است. فلذا روش خیلی اهتمام دارن، حتما مجلس میگیرن، کل شهر میشه مجلس روزه 45 روز. من یادم بچه بودم میرفتم این یا حضرت آیت الله معزالدینی که الان آقای معزین ها تو دفتر آقا حسن یعرف ها بچه های اونن، من بچه خیلی بچه بودم میرفتم 45 روز مجلس میگرفت توی مسجد سید الشهدا خیام گوته. مجلس های آبدارم بود، مجلس های خوبم بود، مجلس های حالدار و مجلس های بانشاتی بود. قدیم میگرفتن چلو و الان دیگه کم شده. حالا دیگه نمیدونم چرا کم شده. منم یه جمله روزه عرض میکنم، مقدمه میشم برای سرور خودم که ایشالله فیض بدن. جوان های نجف اومدن پیش مرحوم آیت الله شیخ بندحسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی. مرحوم کمپانی فیلسوف اصولی قوی، فقیه، مفسر. من سر درس یکی از این شاگردای ایشون می‌رفتم، شاگرد ایشون بود. میتونم به جرئت قسم بخورم، به جرئت قسم می‌خورم 99% اینا که پای درس می‌نشستن مثل من هیچی نمی‌فهمیدن چی داره میگه، چون اصلا همش فلسفه بود. ذهن معقول، مرحوم کمپانی ذهن معقول، سفت، خشک. وقت در کنار همه اینها شاعرم بود. خب شعر و شاعری روحی لطیفی میخواد، ذهن جوالی میخواد، مثلا بده تو عالم خیال و تو عالم خیال بتونه حرف بزنه و فلانه. شاعرم بود. خیلی امام حسینی بود، مرحوم کمپانی رحمت الله علیه، خیلی امام حسینی بود. ماهیانه جلسه روزه داشت خونش، مجلس روزه که بود خودش اصرار داشت که خودش پذیرایی بکنه، یعنی میخواست سینی چایی رو مثلا تو مجلس به چرخونه، خودش سینی چایی رو میگرفت پخش میکرد، میگفت آقا شما شأن تو فلان. فرمود نه، مجلس امام حسین میخوام خودم خادم مجلس سید الشهدا سلام الله علیه باشه. در کنار اون معلومات و معقولاتی که تو ذهنش بود، یه روحیه لطیف این چنینی هم داشت، شاعر نم فلان، خیلی امام حسینی، پابره نمیشد تو مجلس میستاد، خودش خدمت میکرد، خودش فلان میکرد. خلاصه جوانهای نجف اومدن پیشش گفتن آه شما بالاخره عالمی، تاریخ خوندی، چه میدونم. ما نفهمیدیم بالاخره یه سوال از شما دادیم، سوال ما رو جواب بده. گفتن آفرمودن سوال جون. سوال ما این است بالاخره ما نفهمیدیم این در میخ داشت یا نداشت، در میخ داشت یا نداشت. بالاخره شما تکلیفمون معلوم بکنیم، ما جوانا سواد نداریم، وقتش هم نداریم، میخوام بریم تحقیق، شما نظرتون رو به ما بگین. حضرت آقا جواب این جوانای نجف رو تو شعر دار، توی شعر دار. یه بیتش جواب این جوانای نجف بود، شعرشو بگم همه تونم بلدید. مرحوم کمپانی شعر گفتش که اومدین از من سوال میکنید که آیا این در میخ داشته یا نداشته، اگه از من میپرسید ولست و ادری خبر المسماری، من نمیدونم این در بالاخره میخ داشته، اگه از من میپرسید من نمیدونم، اما اگر میخواید که جواب این سوال رو پیدا بکنید، من به راهنماییتون میکنم که جواب سوالتون بتونید اونجا پیدا بکنید. آقا فرمودن ولست و ادری خبر المسماری، من نمیدونم این در بالاخره میخ داشت یا نه، اما اگه میخواید جواب سوالتون رو بگیرید، برید اینجا سوال بکنید، برید سوال بکنید سل صدرها خزینت الاسرار، اگه میخواید سوال بکنید این در میخ داشت یا نه، این سوال رو برید از اون سینه ای بپرسید که خزینه اسرار الهی بود، اون سینه ای اون سینه خوب میدونه که این در میخ داشته یا نداشته. من اینجوری میگم که آقا جواب این سوال شاید اونجا تو نامه‌ای که نوشت برای معاویه باشه. برداشت نامه نوشت معاویه جات خالی بود نبودی. همچی که صدای نفسهای فاطمه رو از پشت در شنیدم، همچی که مطمئن شدم خود صدیقه طاهره سلام الله علیه و پشت دره، چنان لگدی به این در زدم که صدای شکست شدن استخونهای سینه صدیقه طاهره